درس پیشرفته درمان اندوه. مدت ها پیش امیلی، دوست چندین ساله هم، به من تلفن کرد تا بگوید نزدیکترین دوستش جک دچار تومور مغزی بدخیم غیرقابل جراحی شده. قبل از اینکه بتوانم دلسوزی کنم گفت: ببین ایرف، به خاطر خودم تماس نگرفتم، به خاطر فرد دیگه ایه. کمک میخوام، چیزی که واقعا برام مهمه. ببین، همسر جک ایرن رو درمان میکنی؟ جک مرگ سختی خواهد داشت، شاید سختترین مرگی که در زندگی میشه با اون دست و پنجه نرم کرد، و اینکه ایرن جراحه کمکی به این قضیه نمیکنه. اون بیش از حد میدونه و براش دردناکه که بیسته و با درموندگی نظاره کنه که سرطان مغز اونو تحلیل میبره، و بعد اون میمونه و دختری جوون و این همه کار. آیندهش یک کابوسه. وقتی به درخواست امیلی گوش دادم میخواستم کمک کنم. میخواستم تمام چیزهایی که میخواست به او بدهم. اما مشکلاتی وجود داشت. درمان خوب مستلزم مرزهای مشخص است و من هم جک و هم ایرن را میشناختم. نه خیلی خوب، اما چند بار در مهمانی‌های شام ایرن یکدیگر را دیده بودیم. یک بار با جک به تماشای فوتبال آمریکایی رفتم و چند بار هم با او تنیس بازی کردم. تمام اینها را به امیلی گفتم و به این نتیجه رسیدم: درمان فردی که به لحاظ اجتماعی میشناسی همیشه با مشکل مواجه میشه. بهترین راه کمک پیدا کردن بهترین فرد برای مراجعه است. فردی که خانواده رو نشناسه. و او پاسخ داد: میدونستم اینو میگی ایرو. ایرنو برای این پاسخ آماده کردم. بارها و بارها در این مورد باش صحبت کردم، اما حاضر نیست کسی دیگه ای رو ببینه. اراده قوی داره و گرچه در کل احترام کمی نسبت به رشته روانپزشکی قائله، اما تو رو قبول داره. میگه کارتو رو دنبال کرده و متقاعد شده، خدا میدونه چرا، که تو تنها روانپزشکی هستی که به قدر کافی برای اون دارای قابلیت و هوشیاری هستی. باشه امیلی، بذار دربارش فکر کنم، فردا با تماس میگیرم. چه کار باید بکنم؟ از یک سو پای دوستی در میان بود. امیلی و من هیچگاه لطفی را از هم دریغ نکرده بودیم، اما این شکاف مرزی بالقوه باعث نگرانیم می شد. امیلی و همسرش از نزدیکترین دوستان صمیمی و رازدار من بودند، و از طرفی امیلی نزدیکترین دوست ایرن بود. می توانستم آن دو را در گفتگوهای خصوصیشان درباره خودم تصور کنم. بله، تردیدی نبود. صدای آژیر هشدار را می شنیدم، اما صدا را کم کردم. از ایرن و امیلی قول گرفتم دیواری سکوت دور درمان بکشند. کاری حساس و پیچیده بود، اما اگر به همون زیرکی بودم که او فکر می کرد، می توانستم این بیماری و مسائل پیرامونان را مدیریت کنم. بعد از پایان تماس از خودم پرسیدم چرا اینقدر تمایل داشتم آژیرهای خطر را نادیده بگیرم. متوجه شدم درخواست امیلی در این وضعیت بحرانی خاص زندگی من مهم به نظر می رسید. من و یکی از همکارانم تازه 3 سال پژوهش تجربی درباره داغداری زوجهای جوان را به پایان برده بودیم. مطالعه ای روی 80 زن و مردی که تازه همسرانشان را از دست داده بودند. با هر یک به تفصیل مصاحبه کردیم و در گروه درمانی های 8 نفره در مدتی کوتاه تمام آنها را درمان کردیم. تیم پژوهشی ما 1 سال پیشرفت آنها را دنبال کرد. اطلاعات زیادی گردآوری کرد و چند مقاله در ژورنال های حرفه‌ای منتشر کرد. مجاب شده بودم که کمتر کسانی بیش از من درباره این موضوع اطلاعات دارند. به عنوان فردی خبره در حوزه داغداری، چطور می توانستم با توجه به وجدان کاریم خدماتم را از ایرن دریغ کنم؟ گذشته از این، او کلمات جادویی را به زبان آورده بود. اینکه من تنها فردی بودم که انقدر دارای قابلیت بود که بتواند او را درمان کند. این همان 2 شاخه پریز خودبینی من بود. درس اولین رؤیا. چند روز بعد نخستین جلسه را با ایرن برگزار کردم. بگذارید بلافاصله بگویم او بدل به یکی از هیجان انگیزترین، باهوشترین، لجوجترین، پردردترین، حساسترین، متکبرترین، شیکترین، سخت کوشترین، مبتکرترین، سرسختترین، جسورترین، جذابترین، معاندترین، سردترین، رومانتیکترین و کلافه کننده ترین زنانی شد که تا به حال می شناختم. در اواسط جلسه اول رؤیایی را وصف کرد که شب قبل دیده بود. من هنوز جراحم، اما در حال تحصیل در رشته زبان انگلیسی هم هستم. آمادگیم برای یک دوره شامل دو متن مختلف میشه. یکی باستانی و دیگری مدرن. هر کدوم با نام یکسان. آماده رفتن به جلسه امتحان نیستم چون هیچ کدوم از دو متن رو نخوندم. به خصوص متن قدیمی رو اصلا مطالعه نکردم که پیش درآمد متن دومیه. وقتی صحبتش رو تمام کرد پرسیدم چه چیز دیگه رو به یاد میاری ایران؟ گفتی که هر دو متن نام مشابهی داشت. میدونی چی بود؟ بله. به وضوح به خاطر میارم. عنوان هر دو متن هم باستانی و هم جدید مرگ معصومیت بود. با گوش دادن به سخنان ایران به قلمرو خیال او وارد شدم. رؤیاهای آن زن زر ناب بود. خوراک گوارای ذهنی یعنی هدیه از سوی خدایان بود. خیال بافی کارگاه های روانکاوی صورت واقع به خود گرفته بود. بیماری پاداشی برای جبران خسارت مراقبت های بیشمار کشدار درمانی با افراد کمرویی بود که قادر به بیان عواطف و احساسات خیش نبودند. این رؤیایی بود که باعث می شد حتی کچخلق‌ترین و ترش روترین درمانگران نیز از شادی مانند گربه خورخور کنند. و من هم همینطور بودم. دو متن، یکی باستانی و دیگری جدید. خورخور، خورخور. متن باستانی برای درک متن جدید لازم بود. خورخور. و عنوان کتاب، مرگ معصومیت. خورخور، خورخور، خورخور. مسئله فقط این نبود که رؤیای ایرن بالاترین مرتبه جستجوی گنج فکری بود، بلکه رؤیای اولیه نیز بود. از سال 1911 زمانی که فروید برای اولین بار رؤیا را مورد بحث قرار داد، نوعی رازگونگی پیرامون رؤیای اولیه‌ای که بیمار در روانکاوی گزارش می‌کند وجود داشته است. به اعتقاد فروید این رؤیای اول ساده و به شدت افشاگرانه است، چون بیماران تازه کار ساده و بی تکلف هستند و هنوز حالت دفاعی ندارند. در ادامه درمان وقتی روشن می شود که درمانگر توانایی های تفسیر رؤیای بسیار تخصصی دارد، رؤیا باف نهفته در ناخودآگاه محتاط می شود. من به تبعیت از فروید اغلب رؤیاباف را آدمک رؤیاباف خوشگذران فربهی تصور می کردم که وسط جنگل دندریت ها و اکسون ها زندگی خوب و خوشی دارد. روزها می خوابد، اما شب روی بالشی از سیناپس های در حال وزوز لم می دهد. شهد عسل می نوشد و با تنبلی زنجیری از رؤیا برای میزبانش می بافد. در شب قبل از اولین ملاقات درمانی، این میزبان با افکار کاملا متناقض درباره درمان آتی به خواب می رود و طبق معمول آن آدمک مشغول کار شبانهش می شود و با خوشی این ترس و امیدها را به هم بافته و رؤیای ساده و واضح خلق می کند. بعد آدمک با حراس زیاد می فهمد که درمانگر با زبردستی رؤیا را تفسیر کرده است. آدمک با وقار تمام کلاه شاپویش را به احترام حریف توانایش از سر بر می دارد. همان درمانگری که رؤیای او را رمزگشایی کرده است. اما از آن پس مراقب است که معنای رؤیا را در اعماق جامعه مبدل شبانه دفن کند. یک افسانه پریان احمقانه. انسان نگاری معمول قرن 19. خطای شایع عینیت بخشی ساختارهای ذهنی فروید به ارواحی مستقل و با اراده‌ای آزاد تبدیل می شود. ای کاش به آن باور نداشتم. طی دهه ها بسیاری رؤیای اول را سند ارزشمندی تلقی کردند که بیانگر تفسیر محتوای کامل روانپریشی به زبان خواب است. فروید تا جای پیش رفت که اشاره کرد تفسیر کامل رؤیای اولیه همزمان با تحلیل کامل است. رؤیای اول در تحلیل خود من با تمام تازگی و جزئیات و احساس روزی که 40 سال پیش آن را دیدم در ذهنم ثابت است. یعنی کمی بعد از آغاز رزیدنتی روانپزشکی. روی تخت معاینه دکتر هستم. ملافه انقدر کوتاه است که بدنم را کامل نمی پوشاند. می توانم پرستاری را ببینم که سرنگی را به ساق پایم فرو می کند. ناگهان صدای قلقل و فشفش انفجار مانندی به گوش می رسد. قیش! مرکز رؤیا یعنی صدای قیژ بلند بلا فاصله برایم روشن شد. در زمان کودکی مبتلا به سینوزیت حاد بودم و هر زمستان مادرم مرا برای شستن و تخلیه سینوسم پیش دکتر دیویس می برد. از دندانهای زرد و چشمان مشکوکش و از کانون آینه مدور متصل به سربندی که سابقا متخصصان گوش و حلق و بینی به پیشانی می بستند و حال روی پیشانی او بود تا با دقت مرا نگاه کند، بدم می آمد. وقتی ماسوره را وارد مجرای سینوسم کرد، درد شدیدی را حس کردم. بعد، وقتی با محلول نمک تزریقی بینیم را شست، صدای قیژ بلندی شنیدم. در حالی که به آشوب و حال ارتعاش منزجر کننده ماده داخل ظرف نیم دایره آبکشی نگاه می کردم، فکر می کردم بخشی از مغزم به همراه چرک و خلط شسته شده است. همونطور که فروید اشاره می کند، رؤیای اول من لایه لایه سالهای کار تحلیلی مرا پیش بینی کرد. ترسم از افشا، دیوانه شدن، شستشوی مغزی شدن، رنج از آسیبی جدید به بخش دراز و ثابتی از بدن که به شکل استخوان ساق پا به تصویر کشیده شده بود. فروید و تعداد زیادی از تحلیلگران پس از او درباره ورود سریع به معنای رؤیای اول هشدار دادند، مگر اینکه تفسیر و افشای اولیه در ناخودآگاه بیمار را در هم بشکند و آدمک رؤیاباف ما را کاملا فلج کند. به نظر نمی رسید این اندرز و توصیه ها بیشتر متوجه حفاظت از منافع شخصی محدود رشته تحلیلی باشد تا افزایش اثر بخشی درمان، و من همیشه در برابر آنها مقاومت کردم. از دهه 1940 تا 1960 روی کرد دست به عصا بودن بر درمان حاکم بوده است. جمله بندی دقیق و حساس مداخله ها موضوع مباحثات محرمانه در مؤسسات تحلیلی بود. تازه کارها که با بمباران تبلیغات مربوط به ضرورت تفاسیر استادان زمانبندی و تدوین شده مواجه شده بودند، پس از ترس و حیرت با دقت گام به گام در درمان پیش می رفتند و خودانگیختگی خود و اثر بخشی خود را سرکوب می کردند. من دریافتم این توجه به ظواهر ضد تولیدی بود، چون مانع هدف بزرگتر در برقراری رابطه همدلانه قابل اعتماد با بیمار می شد. از نظر من هشدار فروید در مورد کار نکردن روی رؤیاها تا زمان تثبیت همکاری درمانی وارونه به نظر می رسد. کار کردن با هم روی یک رؤیا روشی عالی برای ایجاد همکاری درمانی است. به همین خاطر من وارد رؤیای ایرن شدم و اینطور شروع کردم. پس هیچ کدوم از متن رو نخونده بودی، مخصوصا متن قدیمی رو. بله بله، انتظار داشتم این سوالو بپرسید. البته معقول به نظر نمیرسه، میدونم، اما توی رؤیا دقیقا همینطور بود. تکلیف تعیین شده رو نخونده بودم. هیچ کدوم از متنا. اما به طور خاص متن قدیمی رو نخونده بودم. متنی که شما رو آماده متن جدید می کرد. حدسی درباره معنای این دو متن توی زندگیت داری؟ ایرن پاسخ داد. حدس نیست. دقیقاً می دونم منظورشون چیه. منتظر شدم که ادامه بدهد. اما در سکوت نشست و به بیرون از پنجره خیره شد. هنوز این خصوصیت کلافه کننده ایرن را درک نکرده بودم که تنها در صورتی داوطلب نتیجه گیری می شد که صریحاً این کار را از او خواسته باشم. در حالی که ناراحت بودم، یک یا دو دقیقه در سکوت نشستم. سرانجام مجبور به صحبت شدم. پرسیدم و معنای این دو متن چیه ایرن؟ مرگ برادرم وقتی 20 سالم بود همون متن قدیمی بود و مرگ شوهرم در آینده همون متن مدرنه. پس این رؤیا به ما میگه ممکنه تا زمانی که ابتدا با مرگ برادرت کنار نیای نتونی با مرگ شوهرت هم کنار بیای. خوب متوجه شدید؟ بله دقیقا همینطوره. بررسی این رؤیای اولیه نه تنها محتوای درمان بلکه فرایند انجام آن یعنی ماهیت رابطه درمانگر بیمار را نیز پیش بینی کرد. از یک جهت ایرن همیشه آماده و متفکر بود. هر وقت سوالی می کردم پاسخی درست و جامع می داد. مفهوم دو متن را می دانست؟ بله می دانست. آیا حدسی درباره علت نیازش به خواندن متن قدیمی برای درک متن مدرن داشت؟ البته دقیقاً می دانست منظور از آن چیست. حتی پرسش های معمول از این چه می فهمی یا الان در چه فکری ایرن ظرف این 5 سال درمان هیچ وقت بی پاسخ نمی ماندند. پاسخ های ایرن اغلب خشمگین و بیقرارم می کرد. بیش از حد سریع و دقیق بود. دوشیزه فورنالد معلم کلاس 5م را به یاد می آورد که اغلب می گفت بیشتر سعی کن ایروین. در حالی که با بی‌صبری با پایش ضرب می گرفت، حواسش به زمان بود و منتظر می شد تا خیال بافی را تمام کنم و خودم را به تمرین کلاس برسانم. دوشیزه فورنالد را ذهنم خارج کردم و ادامه دادم. و معنای مرگ معصومیت برای تو چیه ایرن؟ تصور کن معنای اون برای من چی بود؟ منی که اون زمان 20 ساله بودم، و تصادف رانندگی برادری رو که انتظار داشتم همراه زندگیم باشه از من گرفت. بعد جک رو پیدا کردم. و تصور کن حالا چه معنایی داره که در 45 سالگی اونو هم از دست بدم. تصور کن چه حسی داره که پدر و مادرت در دهه 70 عمرشون زندن، برادرت مرده و شوهرت هم در چنگال مرگ گرفتاره. زمان معکوس شده. جوونا اول میمیرن. ایرن از رابطه‌ای بسیار خوب با برادرش آلن به من گفت که 2 سال از او بزرگتر بود. در دوران نوجوانی محافظ، محرم اسرار و مرادی بود که هر دختر جوانی آرزویش را داشت. اما بعد در یک لحظه ماشینی در خیابانی در بوستون ترمز نمی کند و آلن میمیرد. به من گفت چطور پلیس به خانه کوچک مشترکش با هم اتاقی های کالجش تلفن کرده بود و چطور تمام جزئیات آن روز تا ابد در ذهنش نقش بسته بود. همه چیزو به خاطر میارم. صدای زنگ تلفن از طبقه پایین. حوله حمام کرکدار با ردیفی از منگوله های کوچیک صورتی و سپید. صدای تاپ تاپ دمپایی های پشمیم در حین پایین رفتن از پله ها تا رف نزدیک آشپزخونه که تلفن دیواری اونجا زنگ می زد. نرده چوبی که زیر انگشتم خیلی نرم به نظر می آمد. یادم میاد فکر می کردم دانشجوهای هاروارد و رادکلیف این چوبو نرم کرده بودن. و بعد صدای اون مرد، اون غریبه، که تلاش میکرد خیلی آروم خبر مرگ آلن رو به من بده. ساعتها نشستم از شیشه شیبدار پنجره سقف به بیرون خیره شدم. هنوزم میتونم کپه های رنگین کمونی برف گلالود حیات خونه مجاور رو ببینم. طی درمان بارها به رؤیای دو متن و معنای مرگ معصومیت برگشتیم. فقدان برادرش تا ابد زندگیش را متاثر کرده بود. مرگ تا ابد بر معصومیت او خط بطلان کشیده بود. دیگر افسانه های کودکی وجود نداشتند. عدالت، پیشبینی پذیری، خدای بخشنده، نظم طبیعی امور، والدین محافظ و امنیت خانه. ایران که در برابر فراز و فرودهای زندگی تنها و بی‌حفاظ مانده بود، برای رسیدن به امنیت تقلا می کرد. معتقد بود اگر آلن تحت درمان اورژانس درست قرار می گرفت، ممکن بود زنده بماند. به پزشکی و دارو اشاره کرد. تنها امید او برای غلبه بر مرگ. و در مراسم تدفین آلن، ناگهان تصمیم گرفت به دانشکده پزشکی برود و جراح شود. تصمیم دیگری که ایرن پس از مرگ آلن گرفت، تأثیر قدرتمندی در امور درمانی داشت. یه راهی برای پرهیز از آسیب دوباره پیدا کردم. به شرط اون که هرگز نذارم کسی برام اهمیت پیدا کنه تا دوباره همچین فقدانی رو تجربه کنم. این تصمیم چطور توی زندگیت اجرا شد ایرن؟ 10 سال هیچ دلبستگی نداشتم. اصلا ریسک نکردم. مردای زیادی رو میشناختم اما به سرعت به هم میزدم. قبل از اینکه جدی بشن و قبل از اینکه چیزی حس کنم. اما بعد چیزی تغییر کرد. ازدواج کردی. چطور اتفاق افتاد؟ جک رو از کلاس 4 میشناختم و به نوعی همیشه فکر میکردم اون همون فرد خواهد بود. حتی وقتی از زندگیم ناپدید شد و با کسی دیگه ازدواج کرد، میدونستم برمیگرده. برادرم اونو میشناخت و براش احترام قائل بود. فکر کنم میشه گفت برادرم جک و پاک و منزه میشمرد. پس تایید برادرت به تو اجازه داد که ریسک ازدواج رو به جون بخری، ها؟ اینقدرم ساده نبود. زمان خیلی زیادی طول کشید و حتی اون موقعم پیشنهاد ازدواج جک رو رد کردم. تا وقتی که به من قول داد که زودتر از من نمیره. طعنه ایرن را فهمیدم و با نیشخندی سر بلند کردم تا در مقابل لبخندم او را ببینم. اما لبخندی در کار نبود. حرف ایرن طعن‌آمیز نبود. کاملا جدی سخن می گفت. این سناریو در طول کارمان بارها و بارها اتفاق افتاد. من صدای منتخب منطق بودم. اغلب طعمه را می گرفتم. با نامعقولی و رو در رو می شدم. استدلال می کردم. به منطق خودش متوسل می شدم. تلاش می کردم ذهن دقیق و به لحاظ علمی جلا خوردهش را تحریک کنم. مواقع دیگر فقط صبر می کردم. اما نتیجه همیشه یک چیز بود. حتی یک گام هم عقب نمی نشست. هرگز از موضعش چشم نمی پوشید. و من هرگز به ماهیت دوگانه او عادت نکردم. یعنی همان هوشیاری فوق‌العاده در کنار نامعقولی غیر طبیعی.